بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصران و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند یا اینکه تصویر ما رو میبینند در شبکه‌های اجتماعی. تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارک فجر در 42 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین در آستانه 43 سالگرد در آستانه 43 سال انقلاب اسلامی که خب وارد سال 1400 میشیم، 40 روز آینده و قرن جدیدی آغاز میشه و سال 43 عمر جمهوری اسلامی در واقع سال 1400 میشه که ایران وارد قرن جدید خواهد شد، قرن جدید شمسی. تبریک عرض میکنم این ایام رو. توفیق داریم امروز به صورت مجازی در خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز هستیم، در خدمت دوستان تشکل دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل. امروز روز به اصطلاح خوبی است، روز 21 بهمنه و در واقع ما در آستانه برگزاری راهپیمایی مجازی 22 بهمن هستیم. یعنی فردا صبح که این راهپیمایی برگزار میشه به صورت مجازی، در واقع حالا بعضی جاها که با ماشین و در واقع خودرویی هست، ولی طبق دعوتی که مبتنی بر پروتکل های بهداشت درمان شده دعوت شده که حتی امکان در واقع مردم برای تظاهرات علنی و راهپیمایی فیزیکی به صورت پیاده حضور نداشته باشند، از این رو امسال هیچ دعوت عمومی برای حرکت در سطح شهرها و روستاها نیست و استثنا بعد از گذشت 42 سال اولین باری که پیروزی انقلاب اسلامی رو به صورت مجازی در واقع برگزار میکنیم. خب امروز روز 21 بهمن و آستانه 22 بهمن مناسبت ویژه‌ای داره. ما همچنین که دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مسئله دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی رو در تبلیغشون مد نظر داشتن، در شعار سوچی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مسئله آزادی و مسئله مطالبه مردم در انقلاب اسلامی از به طور عمومی از مقوله‌ای به نام آزادی، این مسئله متاسفانه کمتر البته بهش پرداختیم، ولی به هر جهت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار سگانه‌ای بود که مطرح شد، کاملا هم هوشمندانه مطرح می‌شد و در سراسر کشور هم این بود، همطوری که در پلاکارت‌هایی که اون موقع روی پارچه‌ها نوشته شده بود و در دست مردم بود یا در دیوارها نوشته می‌شد، در دیوارنگاری‌ها عکساش مربوط به 42 سال گذشته هست، احیانا عکسای تاریخی، فیلمای تاریخی رو که می‌بینید این شعار سوچی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دیده می‌شد و دیده میشه. هیچ کدوم اینها منهای دیگری نمیتونه ما رو به مقصود خودمون برسونه، یعنی استقلال منهای آزادی، آزادی منهای استقلال، هر دوتاشون منهای جمهوریت، هر ستاشون منهای اسلامیت. مردم ایران هوشمندانه انتخاب کردند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو. خب من با توجه به همین شعاری که دوستان دارن، البته من یه موقعی در تقریبا فکر کنم 15 سال پیش بود، 84 یا 85 بود، دعوت بودم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در یک هوای خیلی گرم، فکر میکنم بهار بود، خیلی هم هوای گرمی بود، در سالن هم خب حجم زیادی این دوستان دانشجو آقایون خانوما جمع شده بودن، راه نفس کشیدن نبود و من هم هرچند سرپا ایستاده بودم ولی خب خیلی فضا گرم بود، خیلی عرق کرده بودم. عنوان برنامه رو گذاشته بودن گربه روی شیروانی داغ، این اسم یک فیلم سینماییه، این فیلم سینمایی رو فکر میکنم اون موقع پل نیومن بازی کرده بود، این صحبت مثلا 50 سال پیشه، یعنی فیلم سینمایی قدیمی آمریکایی گربه روی شیروانی داغ. این موضوع رو در سیاست خارجی انتخاب کرده بودند و یه بحث سیاست خارجی داشتیم. خب دولتی که در ایران اون موقع سر کار آمده بود در مسئله هسته‌ای کارش به تقابل با آمریکا کشیده بود و ایران غنی‌سازی غنی‌سازی رو شروع کرده بود دوباره و بعد از اینکه در اون قراردادهایی که بین ایران و کشورهای اروپایی بسته شد، اروپایی‌ها به تعهداتشون در سال 83 عمل نکردن، 84 ایران فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر گرفت و تقابل بین ایران و آمریکا خب برجسته شده بود. شبیه همین امروز که بین ایران و آمریکا به دلیل اینکه ترامپ برجام پاره کرد و اتحادیه اروپا هم به تعهداتش عمل نکرد، ایران فعالیت‌های خودش رو مجدداً یه بخشایش شروع کرده و اونا صداشون در اومده که باید برگردید و غنی‌سازی رو کنار بگذارید و نظر بایدن اینه که ایران برگرده به برجام تا آمریکا هم مثلا یه کارهایی بکنه. حالا شما از برجام رفتید بیرون، برجام رو پاره کردید، ایران باید برگرده به برجام. همین اصطلاحی که اخیراً باب کردن که گام به گام، یعنی یه گام کوچیک، مثلا ایران از غنی‌سازی دست برداره، بعد آمریکا یه گام کوچیک برداره، بعد ایران یه گام کوچیک، بعد آمریکا یه گام کوچیک، این پله 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 یه کارهای کوچیکی انجام بشه. البته خب سیاست جمهوری اسلامی دیگه، مسئله حرف قطعی جمهوری اسلامی این شد توسط رهبری که کل تحریما باید برداشته بشه، راستی آزمایی هم بشه. یعنی منظور اینه که باید تحریمای ایسا، تحریمای کاتسا، تحریمای یوترن همه با هم تکلیفش روشن بشه تا بشه به قول معروف یک تصمیم قطعی گرفت. حالا در یک چنین شرایطی این یه گام این برداره، یه گام اون برداره، یه گام این برداره، یه گام اون برداره که الان در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی داره مطرح میشه، این همون حرکتی است که گربه روی شیروانی داغ، یعنی نمیدونم حالا آقایون خانوما دیدن مثلا این گربه ها وقتی رو شیروانی را میرن تو ظهر تابستون خیلی داغه، زیر پنجه‌هاشون میسوزه، این یه دستش یا مثلا یه پاشو میگیره بالا، بعد اون یکی‌ها که میذاره زمین، بعد این دست و پای دیگه‌اش رو میاره بالا، یه مقدار با احتیاط قدم‌ها رو برمی‌داره. گربه روی شیروانی داغ در یک شرایط خاص طبعاً شمرده و با ملاحظه آروم آروم دست و پاش رو برمی‌داره و حرکت می‌کنه. اینکه حالا خیلی شمرده و گام به گام آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها یک قدم‌هایی بردارن، این دیگه از این حد گذشته دیگه، یعنی کار از اینجا گذشته که حالا یه 4 تا تحریم کوچیک رو آمریکا برداره در حد مثلا آب نبات چوبی، در حد اینکه بگه که من آمریکا الان میام به قول معروف پولای بلوکه شده ایران در فرض کنید کره، در هند، اینا رو میگم آزاد میشه، ایران هم غنی‌سازیشو بذاره کنار، یعنی آنچه که در مورد ماست به مذاکره گذاشته بشه و حذف بشه، ولی اون چیزی که در مورد آمریکاست آمریکاش کار خاصی نکنه. به این معنا که اون پول ما که داخل کره هست یا در ژاپن یا در مثلا فرض کنید هند یا در کشور دیگه است، این که اون آزاد بشه بیاد که اتفاق خاصی برای آمریکا نمیفته، یعنی آمریکا میگه که آقا مال خودشونه، پول خودشونو گفتیم آزاد کنن، اما ایرانی ها بعد یه ضرری میکنن اگر ایرانی ها غنی‌سازی رو بذارن کنار یا از سازوکار هسته‌ایشون عقب نشینی کنن، به نفع ماست. خیلی زرنگه پول خودمون آزاد کنه، بعد مثلا ما مابعزاش چی بهش بدیم، به قول معروف هسته‌ای رو بدیم بره. اینجوری نمیشه، باید راستی آزمایی کرد و علنن و عملن کاتسا رو حذف کرد، ایسا رو حذف کرد و تکلیف یوترن رو هم مشخص کرد در چرخه دلار. اگر این سه تا تحریم حقوقی که از نظر حقوقی دقیقا معلوم منظور چیه، آقا ما رفع و حذف قانون کاتسا رو می‌خوایم، رفع و حذف به اصطلاح حذف قانون ایسا رو می‌خوایم و تعیین تکلیف قانون مقررات یوترن رو، این سه تا مشخص بشه و قابل راستی آزمایی، یعنی واقعا ببینیم که مثلا قانون ایسا حذف شد، اگر قانون ایسا حذف شد یعنی دیگه هیچ کشوری محدودیتی در سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران نداره. ببینیم حالا یک امکان سرمایه گذاری خارجی هست، کسی میتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، توسط آمریکایی‌ها تحت پیگرد حقوقی قرار نمیگیره، راستی آزمایی کنیم بعد چشم میشه، بعد نشست دوباره صحبت کرد. یا در مورد یوترن چرخه دلار ببینیم میشه مثلا بانک‌های ایرانی و تجار ایرانی با بانک‌ها و تجار بیرون ایران روابط مالی داشته باشن، راستی آزمایی بشه و بله میشه بعدش تازه تصمیم گرفت که چیکار باید کرد. اما همونطوری که این دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 15 سال پیش در سال 84-85 این موضوع رو در سیاست خارجی انتخاب کرده بودن که گربه روی شیروانی داغ و حرکت سیاست خارجی آمریکا، حرکتی که انگار گربه است داره روی شیروانی داغ یواشواش راه میره. حالا این گربه ایرانه داره روی اون شیروانی داغ محیط بین الملل راه میره و باید با احتیاط این قدماش رو برداره، یا این گربه آمریکاست، آمریکاست که در نسبت با ایران میخواد مثلا توی محیط داغ گامهاش رو یواش یواش برداره و در حوزه هسته‌ای بیاد تحریم ها رو نمیدونم یه بخشش رو برداره. اینجوری نمیشه. کلایی که سر دیپلمات‌های ایرانی رفت، دیپلمات‌های ایرانی نمیدونستن که باید دقیق و شفاف اسم بیارن، بگن کاتسا، بگن ایسا و یوترن، چون کاتسا که بعد از برجام تصویب شد علیه ایران. دقیق و کلی، نه اینکه تقسیم کنن. اون موقع توی مذاکرات برجام میگفتن تحریم‌های اولیه، تحریم‌های ثانویه، بعد معلوم نشد منظور از تحریم‌های اولیه و ثانویه چی. آقا دقیق و شفاف یوترن ایسا، حالا این دفعه چیزی هم اضافه شده به نام کاتسا، دقیق حقوقی تکلیف ما روشن بشه، ببینیم این گام‌های اطمینان بخشی که می‌خواد برداشته بشه روی این شیروانی داغ، این گام‌ها چه گام‌هایی است. و من معتقدم که اونی که دیگه با احتیاط باید روی این شیروانی داغ رابره آمریکاست، ایران نیست. قبلا میتونستن ادعا کنن که ایرانه که روی شیروانی داغ داره این گام‌ها رو برمی‌داره، ولی الان دیگه آمریکاست که روی شیروانی داغ باید این قدم‌های اطمینان بخش رو برداره و جلو بیاد. این مسئله در سیاست خارجی یعنی اینکه انسان ایرانی آزاد، در اون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، انسان ایرانی الان آزادی داره، آزاد تصمیم بگیره و این آزادی مال خودشه. مثل انسان عربستانی نیست، مثل انسان افغانی نیست، مثل انسان پاکستانی نیست، مثل انسان مثلا فرض کنید اماراتی نیست، مثل انسان بحرینی و کویتی و قطری و مصری نیست. انسان ایرانی خودش تصمیم میگیره، کشور خودش تصمیم میگیره، دولت خودش تصمیم میگیره، خراب کنه یا درست کنه، بالاخره درست یا غلط، خراب باشه یا سالم باشه، این تصمیم مال خودشه، مال کشور خودشه. ولی خب کشورهایی که تحت سلطه مثلا آمریکا، انگلیس یا قدرت‌های دیگه هستن، اینا خودشون که تصمیم نمیگیرن. به این دلیل آزادی که الان در حوزه سیاست خارجی در موردش نکاتی رو عرض کردم که انسان ایرانی آزاده و آمریکایی‌ها میخوان این آزادی رو ازش بگیرن، اینو دربند کنن، اسیرش کنن، بگن که تو باید اون چیزی رو که ما بهت میگیم، نمیذاریم با دنیا کار کنی، مراودات مالی داشته باشی، روابط تجاری داشته باشی، خرید و فروش کنی، تحریمت میکنیم، معاصر اقتصادیت میکنیم، چرا که تو آزاد و مستقلی، تو جرمت اینه که آزاد و مستقلی و ما میخوایم این آزادی و استقلال تو تسری به جای دیگه پیدا نکنه، مردم کشورهای دیگه یاد نگیرن که میتونن از آمریکا مستقل باشن بدون آمریکا روی پای خودشون بمونن. کوبایی‌ها سعی کردن بدون ما آمریکایی‌ها رو پای خودشون بمونن، تحریمشون کردیم. شما ایرانی‌ها رو هم تحریم میکنیم، ونزوئلا رو هم تحریم میکنیم، همه رو هم تحریم میکنیم. اگه حتی قدرت مادی هم باشن مثل چین یا مثل روسیه، اونا رو هم تحریم میکنیم. هیچ کس حق نداره خودش آزاد باشه، مستقل باشه. این شعار اصلی آمریکا به عنوان کشور امپریالیستیه. ولی کلمه آزادی در زبان فارسی یا حریت در زبان عربی که در ادبیات غربی، در ادبیات انگلیسی و فرانسوی دو سه تا واژه براش دارن، یکیش واژه فریدام هست به معنی آزادی، یکیش واژه لیبرتیه، هم کلمه لیبرالیزم، لیبرتی به اصطلاح مفهوم لیبرال بودن. و متاسفانه در فضای روشنفکری الان یکی از اتفاقاتی که افتاده، آزادی رو در جامعه ما با مفاهیم لیبرالی ترجمه میکنن که آقا منظور از آزادی اینه. ولی ما نگاهمون اینه که آزادی که مردم ایران میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، آزادی که مردم ایران در سال 1357 میگفتن، آزادی به معنی لیبرالیسم نبود. آزادی به معنی این ایدئولوژی لیبرالیسم که خودش ایدئولوژی آزادی خواهی میدونه نبود، که حالا اینو عرض میکنم. لیبرالیسم به معنی این ایدئولوژی رهایی، ایدئولوژی که خودشو آزادی میگیره. یه هسته مرکزی داره به نام لسفر، یعنی اگه بلا نسبت هلو شما این پدیده لیبرالیسم رو، ایدئولوژی لیبرالیسم رو یه هلو بگیرید، اون هسته مرکزی، اون هسته وسطش اسمش میشه لسفر. لسفر یعنی ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده، بگذار هر چی میخواهد انجام بدهد، میشه آزاد. یعنی اگر که یه کسی میخواسته کاری بکنه، شما اومدید بهش نهیب زدید، گفتید که این کارو نکن، بعد من میام میشم مدافعش، میگم نه ولش کن بذار هر کاری میخواد بکنه. این ولش کن بذار هر کاری میخواد بکنه به ادبیات انگلیسی و ادبیات فرانسوی میشه لسفر. لسفر یعنی این که مثلا میگم فری مارکت، بازار آزاد. منظور از این بازار آزاد چیه؟ بازار آزاد بازاریه که هسته مرکزی این بازار رو لسفر تشکیل میده. یعنی اقتصاد لسفری در تئوری اقتصاد همین اقتصاد بازار آزاد، که همه فکر میکنن این اقتصاد بازار آزاد یعنی فری مارکت مثلا روبروی کلمه اقتصاد کمونیستیه، اقتصاد بازار بسته. نه، منظور اقتصاد لسفریه. به چه معنا؟ فرض کنید در مسیحیت یه حکمی هست این که ربا حرامه، در یهود یه حکمیه که ربا حرامه، در اقتصاد بازار آزاد ربا حرام نیست. اصلا معنی نداره که شما ربا رو مبنا قرار بدید بعد بگید حرام یا حرام نیست. لذا از ربا دفاع میکنه اقتصاد بازار آزاد. وقتی که آدام اسمیت تقریبا 250 سال پیش داشت پایه‌های اقتصاد بازار آزاد رو میگذاشت و این نظریه اقتصاد بازار به شکل امروزیش که بهش میگن کپیتالیسم، سرمایه‌داری، سرمایه‌گرایی، این نهادینه شد، رفیق آدام اسمیت یه فیلسوفی بود به نام جرمی بنتام، که همین فیلسوفی که نظریه فایده گرایی مال اونه، این اومد یه کتابی نوشت که این البته کتاب اولش نامه بود، استعداد نامه نوشت که داخل این کتابم الان به صورت نامه، نامه‌های پشت سر هم اومده. آقای دکتر آدام اسمیت عزیز، این مجموعه نامه‌ها جمع شد و کتابی شد تحت عنوان دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا. و جرمی بنتام اومد به قول خودش ثابت کرد که اگر میخواد اقتصاد بازار آزاد شکل بگیره، اقتصاد سرمایه‌داری شکل بگیره، این که مسیحی‌ها میگن این سازوکار مالی رباست، این که یهودی‌ها میگن این سازوکار مالی رباست، این غلطه، باید بذاری کنار. و اسم کتاب اینه، دفاع از ربا، Defense of Usury، دفاع از ربا. خیلی جالبه که یه فیلسوف میاد از ربا دفاع میکنه. البته همون موقع در فرانسه هم یک فیلسوف فرانسوی به نام تارگو، اون هم کتاب مینویسه و از ربا و ضرورت ربا دفاع میکنه. اینا اومدن آزاد کردن اقتصاد رو از قید حرام بودن ربا و قمار بودن مثلا فرض کنید سیستم بانک، که آقا سیستم بورس، بورسی که تازه داشت شکل میگرفت در اروپا، در هلند، این سازوکار خرید و فروش سهام حالت قمار داشته، که الان هم توی بورس وال استریت به هم دیگه میگن گامبلر، یعنی قمارباز، و اصلا خود بورس رو قمار میدونن. ولی وقتی بیای بگی آقا چرا قمار در مسیحیت بده، خیلی هم خوبه، چرا به اصطلاح در مسیحیت ربا بده، خیلی هم این کاری که بانک ها میکنن خوبه، دفاع از ربا، دفاع از قمار، این که آقا ربا ولش کن بذار ربا بخوره، آقا این قماره ولش کن بذار قمار بازی کنه تو بورس، این ولش کن میشه لسفر. منظور از این لسفر در لیبرالیسم یعنی حالا از اقتصاد بیاد بیرون، برید مثلا در مسائل اجتماعی، این داره اینجوری میگرده، این روابط آزاد جنسیش اینجوریه، این دنبال همجنس بازیه، این خانواده رو داره میپاشونه، این کارو کرده، این کارو کرده، آقا ولش کن، اشکال نداره، حرام نیست. علم لسفری یعنی روانشناسی یا روانپزشکی یا اقتصاد یا جامعه شناسی که میاد میگه آقا این چیزا، این محدودیت‌ها رو کنار بذارید، ولش کنید، بذار انسان هر کاری میخواد بکنه. اینجا لیبرالیسم شکل میگیره. این لیبرالیسم و آزادی از کجا میاد؟ این آزادی و یلو رها بودن از اون کلمه لسفر میاد. ولش کنید، بذار هر کاری میخواد بکنه. بذار هر کاری میخواد بکنه. لسفر تو اقتصاد بذار هر کاری میخواد بکنه. در اجتماع بذار هر کاری میخواد بکنه. در به اصطلاح روابط مسائل فرهنگی بذارید هر جوری میخواد عمل کنه، لسفر. پس سه کلمه فریدام مفهوم آزادی به معنی عام، لیبرالیسم در ایدئولوژی برخواسته از کلمه لیبرتی به معنی آزادی به معنی اخص. حالا شاه بیت این آزادی و هسته مرکز این آزادی چیه؟ کلمه لسفر. یعنی چی؟ یعنی ولش کن. آزادی در تمدن غرب، در لیبرالیسم، یعنی ولش کن. کسی حق نداره بیاد به کسی بگه این حرام این حلاله، بعد این کارو بکنی بعد این کارو نکنی، این کارو بکن این کارو نکن، مبتنی بر که شرع مقدس داده و خدا داده در اسلام، در مسیحیت، در یهود، این نباید باشه. انسان آزاده، ولش کنید. کی گفته شما بیا بگی این حرامه، این واجبه، این حلاله، اینو انجام بده، اینو انجام نده؟ شما چه کاری که بیا به مردم بگی این کارو بکن، این کارو نکن؟ لذا مسیحیت، اسلام، یهود باید بره کنار که میگن این حرامه، این حلاله. کلیسا و مسجد و کنیسه باید نفوذشون بره کنار. خب مگه میشه زندگی کرد بدون اینکه این کارو بکن، این کارو نکن تعریف بشه؟ خب پس چه کار کنیم؟ هیچی. اومدن نشستن نظریه قراردادهای اجتماعی رو نوشتن. یعنی لیبرال ها اومدن گفتن خب اول انسان رو از این کارو نکن، این کارو بکنه دین آزاد میکنیم، بعد خودمون میشینیم قرارداد اجتماعی مینویسیم. قرارداد مینویسیم که این ماشین رسید سر چهارراه، اگه چراغ قرمز بود بیسته، اگر چراغ سبز بود بره. یعنی الان شما میتونی بری و الان شما نمیتونی بری، پشت چراغ قرمز ایستادی. این رو قرارداد اجتماعی میگه. این که شد دوباره این کارو نکن، اون کارو بکن. لذا لیبرالیسم اتفاقا تعداد این کارو نکنید، این کارو بکنیداش بیشتر از دینه. منتها لیبرالیسم میاد این کارو نکن، این کارو بکن، حرام و حلال دین رو میزنه، مسیحیت و یهود و اینا رو زد، اسلام رو زد، خودش اومد یک سری این کارو نکنید، این کارو بکنید جدید جایگزین کرد. هیچ جامعه بشری نیست که یک سری این کارو بکنید، یک سری این کارو نکنید به عنوان حکم نداشته باشه. حکم هایی هست که میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این طرف هم این کارو بکن، این کارو بکن، باید این کارو بکنی، این کارو حتما باید انجام بدی. هر اجتماعی که شما شکل بدید، هر تمدنی بسازید، تعداد زیادی بایدها و نبایدها داره. لیست بایدهاش ایناست، لیست نبایدهاش ایناست. شما تمدن که میسازید دارید یه جاده میسازید. این جاده از این مبدأ به یه مقصدیه. دو طرف جاده دره است، مجبورید گارد ریل بذارید. این گارد ریل ها یه پایه هایی داره دیگه. پایه این که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کار باید انجام بشه، این کار باید انجام بشه، این کار باید بکنی، این کار باید انجام بشه. این دو دسته گاردریل رو میذارید، شما وسط این دو تا گاردریل میتونید رانندگی کنید، نیفتید توی دره. حالا یه بار این گاردریل ها رو قراردادهای اجتماعی میگه، انسان خودش میشینه میگه خب چراغ قرمز باشه یعنی بایستیم، چراغ سبز باشه در چهار رو یعنی بریم. یه بار اینو دین میاد میگه آقا اگر این محاسبات مالی باشه، یعنی اگه شما کاغذ بدون پشتوانه چاپ کنی، این سودخاریه، این رباست. اینکه آمریکا دلار چاپ میکنه بدون پشتوانه، ایران ریال چاپ میکنه بدون پشتوانه، کشور اروپایی یورو چاپ میکنن بدون پشتوانه، چین یوان چاپ میکنه بدون اینکه پشت این طلا باشه، یا روسیه روبل چاپ میکنه بدون اینکه پشت روبلش طلا باشه، ژاپن ین چاپ میکنه بدون اینکه پشت ینش طلا باشه. این پولای کاغذایی که چاپ میکنن این کشورها، این یه جور سودخاریه، یه جور رباست. اینو حالا دین میاد میگه، میگه آقا این کارو نکنید، توی بورس کار قماره، این کارو نکنید، در مناسبات اجتماعی همجنس بازی این اشکال داره، حرامه. چرا؟ چون که طبیعت جوری ساخته نشده. این مناسبات حیوانات، حیوانات و انسان‌ها زوج خلق شدن، نه اینکه دو تا همجنس رابطه جنسی داشته باشن. لیبرالیسم میاد میگه نه آقا این حرام و حلال رو بذارید کنار، خودشون دوست دارن. اما دین میاد به مار طبیعت میگه آقا این کار اشتباه است. پس یه بار این کارو نکنید، این کارو بکنید ها رو کی میگه؟ قراردادهای اجتماعی میگه، میشه لیبرالیسم. یه بار این کارو بکنید، این کارو نکنید ها رو دین میگه، میشه شریعت. به هر جهت انسان در جامعه وقتی زندگی میکنه با یک دسته باید و یک دسته نباید، با یک سری این کارو نکنید، یک سری این کارو بکنید روبروست. حالا مهم اینه که کی به انسان میگه که این کارو بکنید، این کارو نکنید. گروه اول یعنی لیبرال ها میان میگن ما انسانو آزاد میخوایم. آزاد میخوایم از چی؟ از این که این کارو نکنید، این کارو بکنید رو کی بگه؟ خود انسان بگه، دین نگه، خدا نگه، قرآن نگه، در انجیل و تورات و قرآن نیامده باشه. در حکومت یک مجلسی باشه، مردم برن بشینن تو اون مجلس، نمایندهای مردم بگن آقا چراغ قرمز چهار را که بود یعنی نرید، نباید برید، چراغ وقت سبز شد یعنی باید برید. این نباید و باید رو خودمون قرار داده اجتماعی کنیم. آزادی یعنی این. خب اینجا هم که دوباره اومدیم به طرف گفتیم، به فرد گفتیم که آقا این کارو بکن، اون کارو نکن. پس چجوری آزاده؟ یعنی چجوری در لیبرالیسم طرف آزاده؟ از این رو به این معنا که لیبرال ها میگن انسان ها در دین آزاد نیستن، ما اینا رو میاریم آزاد میکنیم، لسفر. لسفر یعنی ولش کن، بذار هر چی میخواد انجام بده. خب خوب شد الان تو غرب، الان غرب خوب شده هر چی انجام میده. چون انسان غربی منفعتش در اینه که بیاد هند رو غارت کنه. یعنی انگلیسی ها آمدن مثلا 100 سال 200 سال هند به این عظمت رو شیرش رو مکیدن بردن. انگلیسی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها ریختن آفریقای سیاه رو شیرش رو مکیدن. همینا ریختن توی اقیانوس، اقیانوس اطلس، رفتن سرزمین سرخپوستا، اونجا رو گرفتن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمش رو گذاشتن آمریکا. این خوبه؟ یعنی اینکه انسان آزاد هر کاری بکنه و این جنایت ها رو انجام بده. به هر جهت تعریف آزادی بستگی به این داره که شما در کدوم تفکر هستید. اگه تفکر لیبرالی داشته باشید آزادی یه معنی داره، اگه در تفکر دین باشید آزادی یه معنی دیگه ای داره. آزادی که الان در تریبون ها گفته میشه و تبیین میشه این آزادی لیبرالیه. یعنی 42 سال از انقلاب اسلامی میگذره، الان خیلی ها وقتی آزادی رو میخوان تبیین کنن و موضع دارن علیه جمهوری اسلامی، آزادی رو آزادی تعریف میکنن که قبل از انقلاب رواج داشته دیگه. یعنی سردر سینماهای ایران قبل از انقلاب پوسترهای و اون به اصطلاح بنرهایی که درباره فیلمای سینمایی بود اینقدر مستهجن بود که امروز بعد از 42 سال و با این وضعیتی که الان تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و جای دیگه هست، اون تصاویر وقتی به کسی نشون بدید خجالت میکشه که سردر سینماهای ایران در دهه 40 و دهه 50 1150 پوستر فیلم‌های سینمایی اینقدر مستهجن بود. حالا امروز یه کسایی میان علیه مثلا پوشش در ایران یه حرفایی میزنن، بعد میگن آزادی یعنی این که ما بریم اینجوری بشیم. خب این که قبلا مردم یه همچین چیزی رو داشتن. چرا مردم ریختن توی خیابون شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ آقا روابط آزاد جنسی باید باشه، روابط جنسی باید آزاد باشه، مردم این چیزا رو میخوان. خب مردم ایران قبل از انقلاب انقدر این روابط آزاد جنسی رو دیده بودن، انقدر نسبت بهش به اصطلاح واکنش داشتن که شما فیلم‌های سینمایی آخر دوره حکومت پهلوی رو ببینید دیگه. من یه نمونه به شما عرض می‌کنم، فیلم توتی. این فیلم توتی رو اول سازندش کتابش رو نوشت و بعد این فیلم سینمایی رو ساخت در مورد زندگی سیاه کسانی که روابط آزاد جنسی دارن. ببینید اینا سینمای انقلاب بود. یعنی مردم ایران وقتی انقلاب کردن واقعیت کف جامعه این بود که هرزگی ها و یله بودن و رها بودن و آقا ولش کن هر کاری بخواد انجام بده، لسفر. حکومت پهلوی یک حکومت لسفری بود، هم در اقتصاد، هم در فرهنگ، هم در اجتماع، حالا در سیاست دیم داره بسته بود، ولی در فرهنگ و اقتصاد و اجتماع کاملا لسفری بود. فساد اخلاقی کاملا زمینه ظهور و بروز داشت. حالا شما اگر مثلا نمونه هایی مثل فیلم روشنفکری توتی رو ببینید، اونجا میبینید که جامعه ایران منزجر بود از این روابط آزاد جنسی. جامعه ایران دیگه خسته شده بود از این فحشا، از این فساد، از این یله بودن، رها بودن، از مشروب فروشی ها، از قمارخونه ها، از فاحشه خونه ها، از سینمایی که حاوی فحشا بود. ببینید جمله امام چیه؟ امام وقتی اول انقلاب وارد ایران میشه میگه که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. چرا؟ چون سینمای ایران حامل فحشا بود، مثل سینمای الان هالیوود. کسی بگه آقا سینماگرم، سینماگر چی هستی؟ سینماگر سینمای پورن. خب آقا کسی با سینما مخالف نیست، با صنعت پورن و سینمای پورن مخالفه. پس اینکه الان یه تعریف دیگه‌ای دارن بعضی از آزادی میدن و بعد از 42 سال بعد از انقلاب میگن که آزادی یعنی اینکه خب لسفر ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده، انسان اینجوری آزاده. کلمه آزادی در شعار سگانه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اصلاً و ابدا منظور این نبود که ما در اقتصاد لیبرالی به لسفر برسیم، اصلاً و ابدا منظور این نبود که ما در اقتصاد، در فرهنگ لیبرالی برسیم به اینجا، در فرهنگ لسفری بریم که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. خب قبل انقلاب هر کسی هر کاری دلش میخواست میکرد توی ایران. مردم آمدن که آقا این که آزادی نیست، جلو رو بگیرید. در جشنهای فرهنگ و هنر شیراز که فرای پهلوی مدیریت میکرد این جشنها رو، و بعدم در جشنهای 2500 ساله جشن که کنار قبر کوروش این آمدن یه جشنی گرفتن و سران کشور دنیا رو جمع کردن، توی خیابونای اصلی شهر شیراز مغازه‌هایی رو گرفته بودن. داخل این مغازه‌ها تئاترای زنده‌ای برگزار می‌شد، تئاترای جنسی، و هنرپیشه‌های زن و مرد جنسی این تئاترها همونطوری که مردم تو پیاده رو ایستاده بودن نگاه می‌کردن، اینا جنسی واقعی رو همونجا سر صحنه نشون می‌دادن که مردم ببینن. بعد سفیر انگلیس در خاطراتش نوشته، در خاطراتش مثلا آنتونی پارسونز در خاطراتش نوشته که من رفتم پیش شاه، به شاه گفتم اگر این اتفاق تو منچستر می افتاد، اون هنرپیشه هایی و اون افرادی که این نقشا رو اینجا ایفا کردن، اینا زنده در دست مردم در نمی رفتن. ببینید توی انگلیس لیبرال مردم این آزادی که شاه و فرح ایجاد کرده بودن، هر کسافتکاری هر کسی دلش می خواست می تونست انجام بده رو دیگه شاکی شده بودن مردم دیگه، کسی نمیتونست همچین چیزی رو جلوش بایسته. هیچ چیز عجیبی نیست. شما الان اگر در یوتیوب یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه جستجو کنید پوستر فیلم‌های سینمایی قبل از انقلاب رو، ببینید چقدر مستهجن بود. یعنی مردم تو خیابون داشتن راه می‌رفتن، سردر سینما فقط تصاویر زنای برهنه رو می‌دیدن، و اینقدر فساد و فحشا رواج عمومی داشت که دیگه واکنش این بود که در سینمای اون موقع فیلمایی ساخته میشد علیه این قضیه. که عرض کردم یه نمونهش مثلا فرهنگ فحشا توسط حکومت پهلوی بود که رژیم پهلوی اینا رو بستش میداد. پس مردم اگر این آزادی که الان یه گروهی نشستن توی آمریکا در یه سری تلویزیون فارسی زبان میگن آزادی یعنی این که زنا برهنه باشن، مردا برهنه باشن، کازینوها و دانسینگا و نایت کلاب ها باز باشه، هر کس هر کسافتکاری میخواد انجام بده، خب اینا که قبل از انقلاب بود. این که بیان مثلا به جوونی که الان 20 سالشه و دو برابر سنش از عمر انقلاب گذشته، این اون موقع رو اصلا ندیده قبل از انقلاب، بیا بگی که مردم ایران الان آزاد نیستن چون نمیتونن صنعت پورن داشته باشن، ایران الان آزادی داخلش نیست چون کسی نمیتونه وبسایت پورن توی ایران بزنه، کسی نمیتونه مثل آمریکایی‌ها که وبسایت پورن دارن تو ایران وبسایت پورن بزنه، کسی تو ایران نمیتونه مثلا هنرپیشه پورن باشه تو خیابون راحت بره بعد فیلم پورن هم بازی کنه بعد فیلمش پخش بشه سوپر استار باشه تو این زمینه‌ها. ببینید ایران آزادی نداره. خب مردم علیه این چیزا انقلاب کردن. اتفاقا شعارهای اقتصادی انقلاب انقدر نبود که شعارهای فرهنگی و سیاسیش، شعارهای فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر بود نسبت به شعارهای اقتصادی. پس آزادی یه تعریف داره که با دو تا کلمه در اندیشه غربی شناخته میشه، با فریدام، با مفهومی به نام لیبرتی، با کلمه به نام لسفر یعنی ولش کن. اما آزادی در اسلام که ازش به واژه حریت یاد میشه، حر یعنی کسی که آزاده، حریت یعنی آزادگی. حریت در اسلام آزادی از 4 سلطه است. سلطه و سلطنت یعنی حکومت کردن. حکومت اول اون خداییه که در درون انسان به انسان حکومت میکنه، اسمش هوای نفسه. یه دلم میخوادی هست. انسان ها وقتی که به خودشون رجوع میکنن میبینن یه موقعی عقلشون میگه این کارو نکن، اما یه چیزی در درون سینه‌شون هست دستور میده میگه این کارو بکن. حضرت یوسف تو قرآن میگه که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خب حضرت یوسف به عنوان مردی که خیلی زیبا بوده و زلیخا به عنوان زنی که شوهردار بوده تو اون عشق مثلثی که یه طرف این عشق مثلثی شوهر زلیخاست، یه طرفش خود زلیخاست، یه طرفش هم حضرت یوسفه، یعنی در یک عشق مثلثی زلیخا به عنوان یک زن شوهردار عاشق حضرت یوسف شده. حضرت یوسف توی قرآن آیه هست که میگه این نفس انسان دستور میده به عمل بد، ان النفس لاماره بالسوء، به اون عمل بد دستور میده، الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه. چون وقتی نفس انسان دستور میده خیلی عقل انسان باید قوی باشه که سیطره داشته باشه. عدالت در اسلام در نظر امام صادق علیه السلام اینه که عقل انسان بر نفس انسان سیطره داشته باشه. عدل یعنی سیطره عقل بر نفس. وقتی این حالت به وجود اومد انسان میشه منصف، درجه انصاف به وجود میاد. سیطره عقل بر نفس میشه عدالت. کسی که به این مرحله برسه به انصاف میرسه. نظریه انصاف و نظریه عدالت در نگاه امام صادق اینه که انسان یه هوای نفسی داره، یه دلم میخوادهایی داره، این دلم میخوادها رو لیبرالیسم میاد میگه لسفر، ولش کن، بذار هر چی میخواد. آیا شما به عنوان پدر مادر اجازه میدی بچه‌تون هر چیزی بخوره؟ دلش میخواد مثلا چیپس بخوره، پفک بخوره، تنقلات بخوره، نوشابه گازدار بخوره، ولی غذای سالم نخوره، دندوناش هم مسواک نزنه، ساعت‌های مدید هم بشینه مثلا کارتون ببینه یا بازی کامپیوتری کنه، ساعت خوابش خراب بشه، ساعت خوراکش خراب بشه. شما به عنوان پدر مادر مجاز نیستید، نمیذارید این کارو بکنه. میگید آقا محدودتر کن. انسان در زندگیش با محدودیت روبرو میشه، محدودیت‌ها به نفعشه. لذا ما اضافه وزن داریم، چاق میشیم چون خیلی خوردیم، یا بد میخوریم، یا بد میخوابیم، یا بد کار میکنیم، یا بد زندگی میکنیم، چون اون لسفر رو برای خودمون در نظر گرفتیم. لسفر، ولش کن، بذار هر جوری میخواد بخوره، هر جوری میخواد بخوابه، هر جوری میخواد عمل کنه. آقا اون بچه رو مثال میزنه، مگه بزرگسالا بچه‌ن؟ خب ببخشید، همه بزرگسالایی که سیگار میکشن، همه بزرگسالایی که مشروب الکلی مینوشن، همه بزرگسالایی که دزدی میکنن، همه بزرگسالایی که هیزی میکنن، همه بزرگسالایی که جنایت میکنن، همه بزرگسالایی که اختلاس میکنن، ارتشا میکنن، همه بزرگسالایی که قاچاقچیان، همه بزرگسالایی که جنایت میکنن، خب بالاخره حالا یه بزرگسالی توی داعش میره سر میبره، یه بزرگسالی تو رژیم صهیونیستی میزنه تو سر فلسطینیه، یه بزرگسالی توی عربستان میره بچهای یمنی رو بمبارون میکنه، یه گروه مافیای بین المللی هم قاچاق اسلحه و ترافیک زنان و دختران و قاچاق مواد مخدر میکنن. اینا هم که مثل اون بچه دیگه. شما چرا فقط مثال بچه رو میزنید؟ ببینید آدمهای بزرگی هستن که هر چی هوای نفسشون میگه عمل میکنن، میگن آقا ولش کن، بذار هر چی میخواد عمل کنه. اینکه نفس انسان به انسان میگه چه کار بکن، این سلطه داره بر انسان و عقل انسان زورش نمیرسه. اصلا مبنای روانشناسی فروید همینه دیگه. فروید میگه انسان یه حیوان غیر قابل اعتماد. چرا انسان حیوان غیر قابل اعتماده؟ میگه دوتا بود داره، رشنال ایرشنال، بود استدلالی و خردورز، بود غیر استدلالی. بود غیر استدلالیش چیه؟ شهوت و غضب و هوس و هوا و هوسش. انسان یه بودی داره که هوا و هوس، شهوت و غضب، یه بودی داره که بود خرد و استدلالشه. این بود زورش نمیرسه بر این بود انسان غلبه کنه. لذا انسان یک حیوان غیر قابل اعتماد. نظریه انسان حیوان غیر قابل اعتماد در روانشناسی فروید که آدام کورتیس توی فیلم مستند قرن خود میاد مبتنی بر این نظریه از قول خواهرزاده فروید، یعنی از قول به اصطلاح اون ادوارد برنیز، این رو میاره توی علوم سیاسی، یعنی از روانشناسی میارهش توی علوم سیاسی و بحث این که تبلیغات باید آزاد بشه، دموکراسی باید بشه نظریه رضایت. انسان حیوان ناطقه، به اصطلاح زیگموند فروید. چرا؟ چون بود استدلالیش غلبه نداره بر بود شهوت و غضب و هوای نفسش. این بود دلم میخوادش غلبه داره بر بود این که عقل میگه، عقلش میگه یا دلم میخواد. این دلم میخواد تحت تاثیر این عقلش تحت تاثیر دلم میخواد قرار میگیره، لذا انسان زورش نمیرسه که خودشو کنترل کنه. شهوتش حساب کتاب نداره، غضبش حساب کتاب نداره، خواسته ها و خواهشاش همه عالم رو برای خودش میخواد، اختلاس میکنه، ارتشا میکنه، جنایت میکنه، هر کاری میکنه. فروید میگه این انسان حیوان غیر قابل اعتماد. حالا ما اینو قبول نداریم، ما در اسلام خب این نظر فروید رو رد میکنیم. اما ببینید انسان 4 تا قید و بند داره. چهار تا طیفن که انسان رو مهار میکنن. اولیش نفس انسان داخل خود انسان. دومیش ابلیسه، شیطان بیرون هی وسوسه میکنه. سومیش حکومت مستبده، یک حکومت مستبدی که به انسان زور میگه، انسان رو تحت سیطره خودش داره. چهارمیش یک دشمن خارجی بیرونی است که میاد سرزمین و کشور شما رو میگیره، به شما زور میگه. پس چهار تا دشمن هست که باید از اینا آزاد شد. چهار تا طیفن که انسان رو، آزادی انسان رو میگیرن. اولیش هوای نفس انسان در درون انسان، دومیش ابلیس در بیرون، سومیش که این ابلیس از بیرون سعی میکنه انسان رو مهار کنه، سومیش حکومت مستبده، چهارمیش دشمن خارجی است که از بیرون میاد کشور شما رو میگیره و همه رو، آزادی همه رو میگیره، همه رو در قید و بند خودش میخواد. در جمهوری اسلامی اون شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی، آزادی از این چهارتا تعریف شد. اسلام این چهارتا آزادی رو مد نظر داره. اسلام چهار جور دربند شدن رو تشریح میکنه و آزادی از این چهارتا رو. در مورد اولی قرآن چی میگه؟ در مورد اون هوای نفس، که انسان باید از اون هوای نفس آزاد باشه. خدا به پیامبر اسلام میگه، خدا به پیامبر اسلام میگه که ببین محمد، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، این هوس خودشون، این دلم میخواد خودشون رو میگیرن خدای خودشون، یه خدایی دارن در درونشون، یه الهی دارن، او بهشون میگه چه کار کنن، اونی که داخل خودشونه. پیامبر، ارایت من اتخذ اله هو هوا، ارایت یعنی رؤیت کردی، ارایت من اتخذ اخذ کردی، یعنی اخذ کردن یعنی گرفتن، ارایت من اتخذ اله هو هوا، اله خودش رو گرفته هوای خودش، هوس خودش. دیدی اینا رو؟ ارعیت این رؤیت کردی اینایی که اخذ کردن، گرفتن اله خودشون، خدای خودشون رو، هوس خودشون، هوسش خدای خودشه. افا انت تکونو علیه وکیلا، پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی، ولشون کن. هی حساب کردی، یسمعون میشنون هرچی بهشون بگی، او یعقلون یا هرچی بهشون میگی تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، اینا مثل حیوانای چارپایی میمونن که در زلالت و گمراهی بیشتری از اون حیوان هستن. اگر اون حیوان در زلالته، اینا بل هم ازل و سبیلا، اینا گمراهترن یا در راه گم شده ترن. خب فروید میگه که انسان حیوان غیر قابل اعتماده. قرآن داریم، توی قرآن که خدا به پیامبر میگه که اینایی که هوسشون رو میذارن مبنا، یعنی در درونشون هوسشون، اون دلم میخواد، اون من میخوام، میخوام این کارو بکنم، دلم میخواد، این خواهش هاشون، هوسشون بهشون سیطره داره، اون میگه چه کار کنن. پیامبر تو بر این آدما وکیل نیستی، اصلا تو اینا رو هر چی بری بهشون بگی گوش نمیکنن، هر چی بری به اینا بگی بر نمیگردن، ولشون کن پیامبر. اینا مثل یه حیوانی میمونن، مثل چارپایی میمونن که از اون چارپا و حیوان گمراه ترن. بل انعام، این به اصطلاح کل انعام، کل انعام، انعام یعنی چارپا، کل انعام بل هم ازل و سبیلا، بلکه از اون در گمراهی بیشتر میان. خب اولین وجه آزادی که در شعار استقلال آزادی در جمهوری اسلامی در انقلاب مطرح شد سال 57، آزادی از این هوای نفس بود. حکومت پهلوی میخواست که انسان‌ها اسیر هوای نفسشون باشن. اما ایران یک کشور شامل مردم آزاده بود که این مردم می‌خواستن از این هوای نفسشون آزاد بشن، آمدن انقلابی کردن که در این انقلاب آزاد بشن از هوای نفسشون، عقلشون برشون حاکم باشه نه هوای نفسشون. انسان کسی باشه که پیامبر خدا و خدا وکیلش باشه، نه اینکه خدا بیاد به پیامبرش، به آخرین پیامبرش، به حضرت محمد صلوات الله علیه بگه که ببین محمد تو بر اینا وکیل نیستی، افا انت تکونو علیه وکیلا، ولشون کن پیامبر، اینا رو ولشون کن به حال خودشون. همونطوری که نوح اینا رو ول کرد به حال خودش، یه مش حیوان رو جمع کرد توی یه کشتی، نجات پیدا کرد، مثلا طوفان اومد، همه اون اونه که کل انام بلهم ازل بودن همه نابود شدن. یا در قوم همجنس باز لوط در همین کشور اردن 4000 سال پیش، وقتی که قوم لوط نمیخواستن مثل همین رنگین کمانی های امروزی همجنس بازی دست از این کثافت کاریشون بردارن، لذا خدا به حضرت لوط گفت خودت با دوتا دخترت برو بیرون، زنش هم با اونا موند و نابود شد. تو همین کشور اردن قوم لوط در شهر صدوم، شهر نمیدونم گمورا و غیره، هیچ اونجا زیر و رو شد، همشون نابود شدن. امروز شما ببینید کشورهای اروپایی که همه همجنس بازی رو قانون کردن، رسمیت بهش بخشیدن، در آفریقا هم کشوری مثل آفریقای جنوبی، در آمریکای لاتین تعداد زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، اخیراً در سالهای اخیر در هند، در تایوان، یعنی شما ببینید 10 سال دیگه، 15 سال دیگه در کره زمین اکثر کشورهای دنیا قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن که مردا بتونن با مردا ازدواج کنن. الان در اروپا مردانی هستن که میان به عنوان یک نماینده حکومت وای میسن، بعد همسرانشون رو میارن معرفی میکنن، همسرشون هم یه مردیه. یا همین کابینه بایدن وقتی یکی دو هفته پیش داشتن مدیرانش، معاونینش، وزراش معرفی میشدن، یه ویژگی عجیب این کابینه بایدن داره. اولا تعداد زیادیشون یهودی و صهیونیستن که بیشترین حجم یهودی و صهیونیست در دولت‌های آمریکا در این کابینه بایدنه. دوم اینکه بعضی از این افراد توی این کابینه بایدن اصلا همجنس بازن، یعنی اون فرد همسرش که یه مرده اونو آورده بود و تو جلسه معارفه همه تو تلویزیون‌های آمریکا و خبرگزاری‌های دنیا دیدن که فلان مقام آمریکایی همجنس بازه و همسرش که یه مرده اونو آورده بود معرفی میکرد. این ببینید یعنی چی؟ یعنی اینا خودشون رو آزاد میدونن از این کار رو نکن اون کار رو بکن و هوسشون بهشون میگه چه کار کنن، هوسشون. ولی یه موقع 4000 سال پیش حضرت لوط در همین کشور اردن بهشون گفت که دست از این کار بردارید، کسافت کاری نکنید. 30 سال اینا رو دعوت کرد که به راه خدا بیان، گوش نکردن، هوای نفسشون رو پذیرفتن. لذا خدا به پیامبرش گفت ولشون کن، شما بیا بیرون. از اونجا اومد بیرون، گفت پشت سرتون هم نگاه نکنید. اونجا رو ویران کرد، نابودشون کرد. ببینید آزادی از هوای نفس، محمد ارایت من اتخذ الهه هوا افا انت تکون علیه وکیلا. دیدی اینایی که هوای نفسشون، هوس خودشون رو میگیرن، خدای خودشون، هم جنس بازی میکنن، قمار میکنن، ربا میکنن، شرب خمر میکنن، آدم کشی میکنن، اختلاس میکنن، ارتشا میکنن. دیدی؟ تو بر اینا وکیل نیستی. افا انت تکون علیه وکیلا. اینا کل انعام، اینا مثل چارپا میمونن، بل هم ازل و سبیلا. حالا علوم اقتصادی غربی میگن اینا انسان حیوان نمیدونم اقتصادیه. روانشناسی غربی فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. هر کدومشون میگن یه حیوانیه دیگه. ولی خدا میگه کی حیوانه؟ کس در بین انسانها اونی حیوانه که هوسش خدای خودشه. من اتخذ الهه هوا، الهش هواست. شعار مسلمون چیه؟ لا اله الا الله. الان 8 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمینه، یعنی ما هر کدومون یه اله در خودمون داریم. 8 میلیارد اله، یعنی 8 میلیارد خدایی که هوس به ما میگه این کارو بکن، دستور میده و ما گوش میکنیم. به قول حضرت یوسف دستور میده به عمل بد، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه. لا اله الا الله، یعنی این الهه هایی که در درون این 8 میلیارد نفر هست بره کنار، فقط خدا او بگه ما چه کار کنیم. خب اگه خدا گفت چه کار کنیم، خدا میگه این حرامه، مثلا تو بانک این کارو میکنی رباس، در بورس این کارو میکنی قمار، همجنس بازی نظام طبیعت رو نابود میکنه، اصلا برخلاف طبیعته، بذارید کنار، اشکال داره، حرامه، کشتن انسانها حرامه، نکنید این کارو، قتل نفس نکنید، به والدینتون احسان کنید، بالوالدین احسانا، انفاق کنید از مالی که دارید، کمک کنید به دیگران. این چیزایی که در قرآن اومده، در انجیل اومده، در تورات اومده. خب ببینید، به جای اینکه هوس ما بگه ما چه کار کنیم، خدا به ما بگه ما چه کار کنیم. میگن خرد جمعی، کی با خرد جمعی موافقه؟ مخالفه. کی با هوس جمعی موافقه؟ این که میگن آقا ببینید در جوامع بذارید انسان آزاد باشه، انسانها خردشون بهشون میگه چه کار کنن، ما با خرد جمعی، عقل جمعی روبرویم. فروید میگه اینجوری نیست. فروید میگه که ما با هوس جمعی روبرویم. یعنی این یکی هوای نفسش بهش حکومت میکنه در درونش، اون یکی هم هوسش، اون یکی هم دلم میخواد، اون یکی هم دلم میخواد. این دلم میخواد جمع میشه در یه جامعه ای مثل آلمان. 3 سال پیش وقتی که قانون همجنس بازی در مجلس آلمان تصویب شد، ببینید 400-500 نفر اینا 400-500 نفر نماینده مجلس دارن. اینا 60-70% این نماینده مجلس رأی مثبت دادن به ازدواج همجنس بازا. یعنی شما نگاه کنید یک سری افراد اتو کشیده مرتب منظم به اصطلاح سناتور و کنگرسمن در کنگره و مجلس آمریکا یا در بوندشلاگ مجلس آلمان، افراد اتو کشیده، تحصیلات عالیه، شخصیت‌های حقوقی، اینا میرن میشینن عمل منفی به نام همجنس بازی رو میکنن قانون تو کشورشون، بهش رأی مثبت میدن. خب این نشون دهنده چیه؟ اما انسان وقتی میخواد آزاد بشه از هوس‌های خودش، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. چرا این آزادی مبتنی بر اسلام بود؟ چون ادامه این شعار این بود که استقلال، آزادی، نوعی از جمهوری که مبتنی بر اسلام باشه. اینجوری که قرآن گفته که از هوای نفستون آزاد بشید، ما میخوام یک جمهوری داشته باشیم که از هوای نفسمون آزاد بشیم. یک جمهوریتی، یعنی جمهور مردم، همه مردم با هم دیگه میخوام از هوای نفسمون آزاد بشیم. دومیش آزادی از ابلیس بود. بالاخره ابلیس وسوسه میکنه، شیطان وسوسه میکنه. مردم آمدن علیه شیطان تو راهپیمایی ها شعار دادن. رسید به مرحله سوم. مرحله سوم محمد رضا پهلوی. محمد رضا پهلوی نماد استبداد بود. نماد یک فرد دست نشانده ای که توی رای گیری دموکراتیک رای نیاورده بود. پدرش رو انگلیسی ها آوردن حاکم کردن، بعد دورش تمام شد، بردنش تو جنگ جهانی دوم، پدرش یعنی محمد رضا رو حاکم کردن. محمد رضا یه مدتی که ازش گذشت، وقتی مردم میخواستن نفت رو ملی کنن برای خودشون داشته باشن، انگلیسی ها مخالفت کردن، روبروی مصدق ایستادن، کودتا کردن انگلیسی ها و آمریکایی ها. بعد از کودتای انگلیسی و آمریکایی علیه مصدق، همین محمد رضا که گذاشته بود فرار کرده بود رفته بود اروپا، دوباره آمریکایی ها آوردنش بر ایران حاکمش کردن. بر آمدن محمد رضا پهلوی هیچ کس رأیی نداد، یعنی نه در دوره اولی که در دوره جنگ جهانی دوم محمد رضا پهلوی رو انگلیسی ها بر ایران حاکم کردن محمد رضا پهلوی با رأی مردم سر کار آمد، نه در دور دوم که توی کودتا علیه مصدق آمریکایی‌ها مصدق رو برکنار کردن، محمد رضا پهلوی با ثریا زنش فرار کرده بود اروپا، دوباره آمریکایی‌ها آوردن حاکمش کردن، در اون مرحله مردم کسی بهش رأی داده بود. محمد رضا پهلوی در هیچ دوره‌ای در این 36-37 سالی که در این 30 خورده سالی که از عمر حکومتش میگذشت مبتنی بر رأی مردم سر کار نیامد. امروز مردم در جمهوری اسلامی شورای شهر خودشون انتخاب میکنن، مجلس رو خودشون انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو خودشون انتخاب میکنن، خبرگان رهبری هم خودشون انتخاب میکنن، خبرگان رهبری میرن رهبر انتخاب میکنن. ولی شما ببینید اصلا در جامعه ایران قبل از انقلاب یه چهره مستبدی که تکیهش در مردم نبود، تکیهش در قدرت‌های بیرونی بود، در آمریکا بود، در انگلیس بود. حتی در هفته‌های آخر دولت و حکومتش که دیگه امیدش به آمریکا و انگلیس کم شده بود، دنبال این بودن که برن مثلا با شوروی ببندن، که هم نخست وزیر قبلیش یعنی هویدا هم بقیهشون این بود که میریم یه پیمان عدم به اصطلاح تعامل و درگیری، عدم درگیری و عدم تجاوز با شوروی ها امضا میکنیم که خیالمون راحت بشه شوروی تهدیدی نمیشه و ازشون کمک میگیریم که بشه این انقلاب مردم ایران رو سرکوب کرد. ولی ببینید در یک چنین فضایی سومین چیزی که مردم میخواستن ازش آزاد بشن حکومت استبدادی پهلوی بود، حکومتی که ریشه در مردم نداشت، ریشه در قدرت‌های بیگانه داشت، ریشه در آمریکا و انگلیس داشت، ریشه در اروپا داشت، توسط اونا به قدرت رسیده بود، توسط مردم به قدرت نرسیده بود. امروز میگن که جمهوری اسلامی یک حکومت مثلا غیر دموکراتیکیه، بعد برای ایران FDD درست کردن، این مارک دوبوویتس و اینا هم نشستن بنیاد اشاعه دموکراسی، مثلا این بنیاد اشاعه دموکراسی کارش اینه که به ایران دموکراسی صادر کنه. ایرانی که انقلاب کردن، مردم انقلاب کردن، کودتا نشده، مردم انقلاب کردن، مردمی که انقلاب کردن 98% رأی دادن به جمهوری اسلامی، قانون اساسی رو پذیرفتن، رأی دادن بهش. سالی هم یک بار انتخابات بوده در ایران، یه بار انتخابات مجلس، یه بار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان. در طول 43 سال گذشته بیش از 40 بار مردم در انتخابات شرکت کردن. 4 ماه دیگه مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران شرکت میکنن، خودشون انتخاب میکنن. اینا میگن شما چرا فیلتر میذارید به نام شورای نگهبان؟ خب مگر مثلا در آمریکا یه کسی میتونه از یه جای دیگه بیاد کاندیدا بشه؟ الان همین ترامپ که رئیس جمهور 4 سال گذشته آمریکایی‌ها بوده، الان دارن استیزایش میکنن که شرایط ایجاد کنن این دفعه بعد نتونه بیاد کاندیدا بشه. چرا؟ اینه، دارن یه فیلتر شورای نگهبانی میذارن، فیلتر نظارت استصوابی، که دیگه ترامپ نتونه بیاد. چرا؟ چون اینو عنصر نامطلوب و خطرناک میدونن. از این رو حکومت استبدادی پهلوی که تکیه بر رأی مردم نداشت، تکیه بر بیگانه داشت، مردم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که میگفتن، منظورشون این بود که از استبداد و سلطه حکومت دست نشانده پهلوی نجات پیدا کنن. الان هم دست از همین قضیه بر نداشتن دیگه. الان هم دوباره هنوز پسر همین پهلوی و این سلطنت طلبان میگن آمریکا تو برو حکومت جمهوری اسلامی رو واژگون کن، حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببر، ما سلطنت طلبا رو برگردون، همونطوری که پدر بزرگ و پدر ماها رو بردی اونجا حاکم کردید، شما و انگلیسیا ما رو ببرید حاکم کنید، ما اون چیزی که شما میخواید رو پیاده میکنیم. یعنی الان هم هیچ خجالت هم نمیکشن که اینو هیچ اصلا ابایی هم ندارن که این رو علنا ترویج کنن، اشاعه کنن، اشاعه بدن. که بعد وقت دموکراسی میگن، یعنی میگن آمریکا باید بیاد ایرانو بگیره با کمک انگلیس و اسرائیل و نمیدونم سعودی و دیگران، با پول اینا، با کمک اینا، با فشار اینا جمهوری اسلامی رو براندازی کنه، دوباره تفاله های سلطنت رو برگردونن تو ایران به قدرت، بعد یه حکومت دست نشانده توسط آمریکایی‌ها و غربی‌ها، بعد این مثلا ایران برای اونا کار کنه، ایران برای اسرائیل کار کنه، ایران برای آمریکا کار کنه، هر چی که اونا میگن، مثلا عربستان دیگه. و الا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیک خودش، یعنی دموکراسی رو که FDD، این بنیاد اشاعه دموکراسی، همین تشکیلات مارک دوبوویتس و همین به اصطلاح دشمنان دیگه ایران، اینا چرا دموکراسی صادر نمی‌کنن به کشور سعودی؟ این سوالو من هی تکرار می‌کنم، چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور عربستان سعودی؟ چرا آمریکا دموکراسی کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور امارات؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به قطر؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کویت؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور عمان؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور بحرین؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور اردن؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور مراکش مغرب؟ چرا آمریکا کالای لوکس ایدئولوژیکش یعنی دموکراسی رو صادر نمی‌کنه به کشور کولومبیا؟ ببینید دوستای آمریکا رو ببینید. حالا غیر از اینکه خود آمریکا دموکراسیش زیر سواله، چرا آمریکا دموکراسی رو فقط به دشمنانش صادر می‌کنه؟ چرا آمریکا فقط دموکراسی رو برای ونزوئلا می‌خواد؟ دموکراسی رو برای ایران می‌خواد؟ ولی دموکراسی رو مثلا برای کشورهای دوست خودش نمی‌خواد؟ خب یه کسی میگه آقا من یه کالای لوکس ایدئولوژیک دارم، خیلی پدیده مهمیه، دموکراسی، لیبرال دموکراسی، اینو میخوام صادر کنم به دوستان خودم، دوستان من باید از موهبت ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و رأی‌گیری و رفراندوم و انتخاب مردم و حق حاکمیت مردم بر خودشون برخوردار باشن. بعد این کالا رو صادر نمیکنه به عربستان، صادر میکنه به ونزوئلا. میره یه کسی به نام گوایدو رو میاره، میگه یا مردم ونزوئلا، این حاکم شماست، من آمریکا تصمیم میگیرم، در غیر این صورت مادرو باید بره، من آمریکا تصمیم میگیرم که حاکم شما ایرانیا مثلا فلان سلطنت طلب باشه و الا حکومت جمهوری اسلامی از دید من دموکراسی نیست. تو چه کاره ای که در مورد دموکراسی نظر بدی؟ تو اگه میتونستی دموکراسی داشته باشی میرفتی مشکل کاخ سفید رو حل میکردی. پس اولی در این 4 لایه، اولی استبداد اون شیطان به اصطلاح هوای نفس آزاد از دست اون، دوم استبداد ابلیس آزاد از دست اون که وسوسه نکنه از بیرون، سوم استبداد حکومتی است به نام حکومت مثلا پهلوی، مردم علیه او شعار دادن مرگ بر شاه، و چهارم استبداد یک نظام سلطه، نظام استکباری به نام آمریکا، که این میگه همه دنیا مال خودمه. آمریکای جهانخوار، آمریکایی که میگه من کت خدای جهانم، آمریکایی که وزارت خارجه نداره، فارین مینستر نداره، آمریکا دپارتمنت آف استیت داره، وزیر خارجه آمریکا، این کسی که الان چند وقت پیش رفت، این زمان به اصطلاح دونالد ترامپ یعنی پومپئو، و این کسی که الان زمان بایدن اومده یعنی بلینکن، شما نگاه کنید این وزیر چیه؟ فارین مینستره؟ این وزیر وزارت امور خارجه نیست، آمریکا اصلا وزارت امور خارجه نداره، تشکیلاتی داره آمریکا به نام دپارتمنت آف استیت، همونطوری که یونایتد استیت یعنی ایالات متحده، آمریکا 50 و خورده ایالت در خودش داره، 200 تا کشور هم بیرون آمریکا وجود دارن، اونا هم ایالت های آمریکا هن. آمریکا یه وزارت کشور داخل خودش داره برای این ایالت ها، یه وزارت کشور جهانی داره که همه وزاره همه کشورهای دنیا رو مثل استانهای آمریکا و ایالتهای آمریکا میدونه. لذا آمریکا این توی ایران غلط ترجمه میشه، اصلا این چیزی که ترجمه میکنن رسانه های ایران به وزیر خارجه آمریکا، اصلا آمریکا وزارت خارجه نداره، یعنی آمریکا کلمه در زبان انگلیسی شما کلمه به نام فارین مینستر، البته در مورد انگلیس میتونید بگید مثلا وزارت امور خارجه داره، یه کسی رو داره به نام فارین مینستر که مثلا وزیر خارجه است، ولی آمریکا کسی به نام وزیر خارجه نداره، وزیر استیت داره در دپارتمانی به نام دپارتمنت آف استیت، شما در این دپارتمان کلمه به اصطلاح خارجه میبینید. چرا؟ چون جهان خاره، میگه آقا همه دنیا مال خودمه و همه باید تو چارچوب من باشن، هر کی بیرون این چارچوب باشه محور شرارته و گردن کلفتی میکنه. آمریکای جهانخوار، چپا بهش میگفتن امپریالیست، امام اول انقلاب بهش گفت استکبار جهانی. استکبار از کلمه الله اکبر دیگه، ما وقتی میگیم خدایا الله اکبر یعنی فقط تو مقام کبریایی داری. حالا اگه کسی دیگه برای خودش مقام کبریایی قائل بود یعنی تکبر داشت، خیلی بده، چون فقط یک نفر تکبر داره، خداست. مقام کبریایی مال یک نفره، مال خداست. اگر کس دیگه روی زمین برای خودش مقام کبریایی، مقام ازلی، ابدی، همیشگی، قدرت فاق، میشه فرعون، میشه نمرود، میشه هیتلر، میشه چنگیز، میشه آتیلا، میشه نرون، میشه ترامپ، میشه همین کسایی که میرن تو کاخ سفید، رئیس جمهورهای آمریکا. از این رو امام اومده کلمه رو اطلاق کرد به اینا، به استکبار جهانی، که اینا برای خودشون مقام کبریای جهانی قائلن. یک کلمه رو امام باب کرد به نام شیطان بزرگ، عربا میگفتن شیطان الاکبر، بیگ سیتن، گریت سیتن. این گریت سیتن، گریت لوسیفر، این گریت سیتن، گریت لوسیفر، ایالات متحده، شیطان بزرگ. این شیطان بزرگ کیه؟ این شیطان بزرگ یعنی آمریکا. وقتی اینو مبنا قرار بدیم، زدن شیطان بزرگ، شیطان بزرگو بزنی استبداد تابع اونم زدی. یعنی وقتی شما شیطان بزرگ آمریکا رو بزنی، محمد رضا پهلوی هم زدی. پهلوی رو که بزنی، ابلیس رو هم میتونی بزنی. ابلیس رو بزنی، هوای نفست هم میتونی بزنی و به عکس. کسی که میتونه هوای نفس خودش رو مهار کنه، میتونه در از پس ابلیس بر بیاد، میتونه حکومت فاسد رو در کشور خودش نپذیره، میتونه آمریکا رو هم دفع کنه. پس دو تا تعریف داریم از آزادی. آزادی به معنی این چیزی که لیبرال ها میگن لیبرالیسم، به معنی لسفر، به معنی ولش کن هر کاری میخواد انجام بده، به معنی فریدام. یه آزادی هم داریم که در سال 57 شعار داده شد، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. در استقلال آزادی جمهوری اسلامی منظور آزادی از هوای نفس بود، آزادی از ابلیس بود، آزادی از استبداد پهلوی بود و آزادی از شیطان بزرگی به نام آمریکا. که خب این اتفاق بخشش افتاد، یعنی مردم ایران آزاد شدن. شما وصیت‌نامه شهدا رو ببینید، ما 300 هزار تا شهید دادیم. وصیت‌نامه شهدا رو که میخونید، یه چیزی در همشون مشترک، اینا انسان‌هایی بودن که از هوای نفسشون آزاد شده بودن و آماده شهادت بودن. اصلا کسی شهید میشه که از هوای نفسش آزاد میشه؟ از این رو دستاورد انقلاب اسلامی در این 42 سال گذشته این شد که ایرانیان تقریبا تنها ملتی رو کره زمین هستن که بیش از سایر ملت‌ها این افتخار رو دارن که از هوای نفسشون آزاد شده باشن. لذا امام وسط های جنگ بود که میگفتش که میبینم که ملت الهی شده ان. و ملتی که وقتی قاسم سلیمانی پیکر در واقع پاره پاره شده و تیکه تیکه شدهش توسط موشک‌های آمریکای تروریست، وقتی پیکرش میاد در تهران تشییع جنازه میشه، 20 میلیون نفر میرن زیر تابوتش، آمریکا گفته این تروریسته، من زدم. هی ترامپ رفت پشت تریبون گفت من زدم. مردم گفتن گور بابای ترامپ، آمدن تو خیابونای تهران و حاج قاسم رو تشییع کردن پیکرش. کارنامه جمهوری اسلامی محسن حججیه، جوانی که نگاه نمیکنه به سلبریتی‌های فوتبال و سینما و موسیقی، جوانیه که از درونش میجوشه اعتقادات دینیش و میره شهید میشه، سرش بریده میشه. کارنامه 42 ساله جمهوری اسلامی در آزادی، آزادی عباس دانشگره، جوانی که خب دانشجوی من بود. این جوان وقتی شهید شد در 23 سالگی، امسال که جوانا فیلم مرحله خواستگاری و ازدواجش رو ساختن و در جشنواره فیلم مقاومت در آبان امسال این جایزه اول رو گرفت این فیلم، شما هنگامی که این فیلم نیم ساعته رو ببینید، اسم این فیلم نامه ای از دمشقه، موقعی که این رفته بود اونجا توی سوریه به جنگ شهید بشه و با نامزدش نامه نگاری میکرده. عشقهایی که در لاو استوری های سریال های آمریکایی، در فیلم های سینمای آمریکایی نشون داده میشه و در مثلا شبکه های اجتماعی به ابتذال کشیدن عشق رو، بعد شما عشق پاک، عشق ناب، عشق خالص این جوانای امروزی رو میبینید. محصول جمهوری اسلامی اینا هم. کارنامه جمهوری اسلامی در 42 سالش اینه که جوانای دختر پسرای تربیت شدن داخل جمهوری اسلامی که اینا از هوای نفسشون تبعیت نمیکنن، در عشق پاکشون هم از خدا تبعیت میکنن، به قدری خوب عشق ورزی میکنن و بعد هم اینجوری شهید میشن. در مقابل هم یه گروهی هستن تو ایران تو اینستاگرام پره دیگه، اینا عاشق سلبریتی های آمریکا هستن، عاشق مثلا هنرپیشه‌ها و خواننده‌های هالیوودی و غیره و زالک هستن. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که زندگی‌های در به داغون، نگاه سلبریتی خود ایران نگاه کنید زندگی‌هاشون. پس یه آزادی با تعریف لیبرالیسم، یه آزادی با تعریف قرآن و اسلام، و در رأس آزاد شدن از همه آزادی از دست شیطان بزرگ. امروز وقتی رهبر انقلاب میاد میگه که آقایی و سروری دلار رو بزنید و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، یعنی چی؟ کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. یعنی الان یک راه این که مردم رو اسیر کنه، قل و زنجیر کنه، سیم خاردار بر اطراف جامعه بشری عموماً و جامعه ایران خصوصا بکشه، مسئله دلاره. آمریکا از طریق دلار همه رو مهار میکنه، از طریق زبان انگلیسی، یعنی امپریالیزم زبانی، لینگویستیک امپریالیزم، امپریالیزم زبانی زبان انگلیسی، امپریالیزم فرهنگی هالیوود، امپریالیزم سبک زندگی امریکن لایف استایل، امریکن وی آف لایف، امپریالیزم در ایجاد رؤیا امریکن دریم. این به اصطلاح امپریالیزم ایدئولوژیک که لیبرالیزم رو و کپیتالیزم رو ایدئولوژی جهانی اعلام میکنه و همه رو به زور میکشونه تو زیر یوغ این، یک راه این امپریالیزم که آزادی رو از ملت ها میگیره دلاره، اقتصاد دلار پایه. لذا یه آرمان در ایران میشه این که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. که جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ اینی که شعبده بازی میکنه، کاغذ رو از این طرف میده تو دستگاه، از اون ور مثلا دلار میاد بیرون، نمیدونم یورو میاد بیرون، ریال میاد بیرون، اینا شعبده بازی. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید. در اون صورت خودتون رو نجات دادید، ملت های دیگر هم نجات دادید، برای جهان الگو شدید. ببینید، یعنی ملت های دیگه هم اسیر اقتصاد دلار پایه هستن. و این فاجعه است که آمریکا در این فروپاشی اقتصادیش همینجوری داره دلار چاپ میکنه و با این دلارش داره ملت‌های دیگر رو ضعیف میکنه، چون دلار آمریکا بدون پشتوانه است. وقتی این پول میاد مبنای اقتصاد کشور دیگه قرار میگیره، اون اثر وضعی این دلاری که بدون پشتوانه است و ضعیفه، اثر وضعیش میشه که اقتصاد کشور دیگه ضعیف میشه تا اقتصاد آمریکا قوی بمونه. لذا آزادی در استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، آزادی به معنی مفهوم لیبرالیش نبود. آزادی به معنی مفهوم لسفر، به معنی مفهوم لیبرالی و لیبرالیستی نبود. آزادی به معنی حریت بود، انسان آزاد، انسان حر. این حریت و آزادی در چهار لایه دیده شد: آزادی از هوای نفس، آزادی از ابلیس، آزادی از استبداد پهلوی و آزادی از شیطان بزرگ ایالات متحده. مردم ایران این چیزی رو که به دست آوردن به سادگی از دست نمیدن، لذا در درون خودشون در کشمکشن با این هوای نفسشون که بزنن. وقتی یه شهیدی آورده میشه، مردم با حسرت میرن زیر تابوت این آقا، این دمش گرم، عجب خوب زندگی کرد. با ابلیس هم مردم پنجه در پنجه هستن، با حکومت‌های استبدادی هم همینجوری. الان تو ایران هر مقامی در جمهوری اسلامی اختلاس میکنه، ارتشا میکنه، گردن کلفتی میکنه، توهین میکنه، بد میکنه، مردم روبروش میایستن. مردم هزینه دادن پهلوی رو انداختن بیرون، دیگه اجازه نمیدن توی مجلس و نمیدونم توی قوه قضاییه و توی دولت و این ور اون ور یه کسایی گردن کلفتی کنن و استبداد رو بخوان رقم بزنن. مردم ایران همونطوری که دیدید تو جامعه ایران شادابی سیاسی وجود داره، مردم میایستن روبرو انحرافا. بعدم خودشون یه جناح رو میذارن کنار، یه جناح دیگر رو میارن، اونم میذارن کنار، بعد یکی کسی دیگر رو میارن، هی 4 سال 8 سال این نوسان رو ایجاد میکنن. و مردم نسبت به آمریکا مشکل دارن. آمریکا برای مردم ایران شیطان بزرگه، چون امام 4 تا اصطلاح رو به آمریکا گفت: شیطان بزرگ، ام الفساد قرن، تروریست بذات و استکبار جهانی. همین خباثت ها و شرارت ها جمع میشه تو این 4 تا کلمه تو این آمریکا. لذا مردم از اونم به اصطلاح بری هستن. این سازوکار آزادی در جمهوری اسلامی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی دستاورد مهمی در انقلاب بوده که الان دشمنان این آزادی دارن سعی میکنن دوتا کار عمده کنن. اولا از نظر نظری و تئوریک آزادی در استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو میخوان تفسیر کنن، آزادی رو با همون تلقی که لیبرال ها میگن و آزادی در لیبرالیزم ارزیابی میشه. ببینید دشمنان آزادی الان در ایران و علیه ایران دو تا کار کلیدی که میکنن، اولیش نظری و تئوریکه. یعنی به جای اینکه تعریف آزادی همون تعریف آزادی در اسلام و ایران باشه، تعریف آزادی در لیبرالیزم، تعریف آزادی در ما به ازای کلمه لسفر، ما به ازای اون مفهومی که غربی ها میگن، یعنی همون بیبندوباری ها، همون در واقع هرزگی ها، همون هرزدری ها، اسم اینو میذارن آزادی. یعنی آزاد یعنی اینکه کسی اینجوری باشه بتونه اینجوری عمل کنه. از نظر عملی این چون شق اول بود، یعنی در واقع دشمنان آزادی امروز میخوان آزادی رو تفسیر و تعبیر ایدئولوژیک کنن در نگاه غرب. اما در بخش عملی مسئله شون اینه که مجدداً ما برگردیم به حکومت پهلوی قبل از انقلاب، 43 سال برگردیم به عقب، سلطه آمریکا و آزاد نباشیم، تابع آمریکا باشیم، استبداد پهلوی باشه، یک حکومت دست نشانده از بیرون سلطنت طلبا رو حاکم کنن. این به اصطلاح انتظاری است که در حیطه عملی دارند که محقق کنن. پس آزادی وقتی ما تبیینش میکنیم در نگاه اسلام، آزادی یعنی این که انسان آزاد از هوای نفس خودش، آزاد از ابلیس، آزاد از استبداد درونی، آزاد از سلطه خارجی باشه. الان برعکس آزادی رو میخوان، تعریفی که میکنن دشمنان آزادی در ایران اینه که ما دوباره باید وقتی بریم پیوند پیدا کنیم با آمریکایی‌ها و بریم زیر سلطه آمریکا شدیم آزاد. میگن آقا یعنی شما میگید که عربستان الان زیر سلطه است؟ یا مثلا فرض کنید خبرنگار افغانی میاد میشینه روبروی وزیر خارجه ایران، میگه که شما معتقدید که ما مثلا تحت سلطه و تحت اشغال آمریکاییم؟ نخیر، شما آزادی. خب شما تحت سلطه آمریکا اومده کشور شما رو اشغال کرده، حکومت دستشانده شما دارید، شما چجوری مثلا فکر میکنی آزادی؟ عربستان یعنی تحت سلطه است، هر کی با آمریکا رابطه داشت مثلا تحت سلطه است، این حرفایی که میزنن این لیبرال ها. ولی آمریکا منظورش از رابطه اینه که همه باید بیان زیر یوغ من، با کشورها از موضع برابری برخورد نمیکنه. هر کی باش تو این قضیه یه مقدار درگیر بشه، اروپا باشه، چین باشه، روسیه باشه، ژاپن باشه، ایران باشه، نمیدونم سعودی باشه، قطر باشه، هر کی میخواد باشه، براش مهم نیست. میگه باید اون چیزی رو که من میگم تعریف، من به اصطلاح قانونشو میذارم تو دنیا، اونو باید بپذیرید. پس در عمل دشمنان آزادی در ایران میکشن، دوباره ایرانو وابسته به آمریکا کنن، ببرن زیر یوغ آمریکا، اینو تئوریزه میکنن و دوباره حکومت دست نشانده در ایران به وجود بیارن. این حکومت دست نشانده که به وجود بیارن، این حکومت دست نشانده تابع آمریکا باشه، یک ساختار به اصطلاح استبداد درونی متأثر، یعنی دست نشانده باشه در اون نوع کلونیالیسم و یا سازوکار استعمار و استعمار نو. در بعد نظری هم که مدام دارن هم میگن آزادی یعنی لیبرالیسم، متون آزادی در ایران هرچی ترجمه میشه متون لیبرالیه. کل آنچه که داره دنبال میشه الان اینه، دشمنان آزادی همچین چیزی رو انتظار دارن و میخوان. و خب مردم ما طبعا از یک چنین سازوکاری بری و دور هستن. ایرانیا به عقب بر نمیگردن، به 42 سال گذشته، به استبداد پهلوی بر نمیگردن، به سلطه آمریکا بر نمیگردن. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و مردم ایران آزاد شدن از اون سازوکار. این ملتی که 300 هزار انسان رهای از نفس خودش رو، یعنی شهید، 300 شهید کسیه که از این نفس خودش، از اون خدای درون خودش آزاد شده، به خدای به اصطلاح الهی پیوسته، ان در ربهم یرزقونه. در یک چنین شرایطی مردم ما که این همه انسان حر آزاد تقدیم اسلام کردن، دیگه بر نمیگردن زیر سلطه آمریکا. چارچوب و سازوکار کلی الان اینه و ما افتخار داریم که در آستانه 43 سال عمر جمهوری اسلامی و در 30-40 روز دیگه مونده به آغاز قرن جدید در 1400، اولین چارچوبی رو که مد نظر قرار بدیم اینه که مجدداً شعار استقلال، شعار آزادی، شعار جمهوری اسلامی رو از نو باز تعریف کنیم و یک بار دیگه با این مؤلفه های سگانه تجدید میثاق کنیم و نسل جدید ما و نسل جوان ما که تشنه این سازوکار هاست اون رو آشنا کنیم با این چارچوب ها و انشالله بتونیم حرکت تمدنی رو به عنوان یکی دستاورد مهم انقلاب اسلامی که همین استقلال آزادی جمهوری اسلامیه، حرکت تمدنی رو مبتنی بر این ریل، روی این ریل ها انشالله ادامه بدیم. من تشکر میکنم از مجموعه دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تشکر میکنم از دوستان تشکل دانشجوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در دانشگاه اهواز و امیدوارم که انشالله در همیشه زندگیتون موفق و آزاد و مستدام باشید انشالله. انشاءالله و سلام.